سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین لا یوم الدین. بحث ما در آیات نورانی سوره آل عمران آیه 146 به بعد بود که در محضر آیه شریفه 146 که معرفی خداپرستان و بلکه محور خداپرستی که ربیون محور خداپرستی بودند، یعنی کسانی بودند که هم خودشون خداپرست بودند هم رفتارشون و اون منششون دیگران رو به خداپرستی میرساند. لذا در این آیه شریفه هم میفرماید که ربیون رو به عنوان یک حرکتی در تاریخ الهی یک نماد قرار داده، یک الگو قرار داده و ربیون رو به عنوان یک گروهی که قابل این است در هر دوره‌ای اینها نماد باشند و مورد در حقیقت توجه قرار بگیرند. برای اینکه یه جامعه شکل بگیرد و جامعه رو به رشد باشد باید کارهای مختلفی کرد. از جملش یکیش این است که هسته های مختلفی تشکیل داد در کارهای مختلف. از جمله هسته ها هسته های ربیون است. هسته های ربیون یه حرکت در تاریخ الهی است که اینجا خدای سبحان نه در دوره ای بلکه در همه ادوار انبیا ذکر می کند که کعین من نبیه، چه بسیار از انبیا که بودند، قاتل معهور بیون کثیر، که نشون میده نه یه دوره یک نبی بلکه شاید با اغلب انبیا این ربیون در کار بودند. اون هم وقتی میفرماید قاتل معهور بیون کثیر، یعنی اینکه اینا تو پرورش الهیشون به مرتبه رسیدن تا مرتبه شهادت آمادن. یه موقع یه کسی تا یه مرتبه از مجاهدت آماده است، حتی اکثر مالش رو بده، حتی اکثر پشتیبانی بکند، حتی اکثر تو صحنه حاضر باشد به وقتش، اما تا مرتبه جان و قتال و شهادت این برای هر کسی نیست. پس معلوم میشه هسته های ربیون مختلفن. اون هسته ای از ربیون که در اوج قرار دارند تا مرتبه جان حاضرند و تا مرتبه شهادت حاضرند. پس ما میتونیم بگیم که آیا مراتبی از ربیون داریم؟ میتونیم بگیم، چون جریان ربیون یک جریان در تاریخ هدایت و انبیاس، لذا ممکنه که کسانی که تو رتبه و قدم اول ربیون باشن تو مرحله اطاعت اوامر باشن، کسانی که تو مرتبه بعدی هستن اونایی هستن که علاوه بر این که اطاعت امر میکنن به دنبال این هستن که دیگران رو هم به اطاعت امر بکشانن. در مرحله سوم اینا حاضرن از مالشون بگذرن و در راه خدا از مالشون مجاهده در مال داشته باشن. مرتبه نهایی ربیون که اینجا به عنوان نهایت ربیون ذکر میکند کسانی هستن که تا مرتبه جان آمادن. پس اقدام قبلی و قدمهای قبلی باید محقق شود. یه گروه دامنه دارن، یه گروهی هستن که طیف‌های مختلفی دارن، اما سرآمد اینها، رؤسای اینها، اون دسته ای که در نهایت مقصود است که به اون مرتبه برسن، ربیونی هستند که به مرتبه تا مرتبه شهادت طلبی آمادن. ببینید این خیلی زیبا میشه با این نگاه که ربیون باید تربیت بشن، پرورش پیدا کنن. یه عده‌ای با انبیا مرتبطن میشن ربیون در اوج، یه عده‌ای با این ربیون مرتبطن اونام ربیونن، منتها مثل ما میگیم صحابی و تابعی که بعضی صحابیان خود پیغمبر رو ادراک میکنن، بعضی تابعی‌اند که صحابه پیغمبر رو درک میکنن. این نگاه در حقیقت سرایان دارد. بعضی ربیونند که مرتبط با خود پیغمبر اکرم بودند، با خود انبیا بودند، و بعضی چی هستند؟ مرتبط با ربیون هستن، یعنی خود ربیون نقششون متعدیه. لازم نیست که اگر اینجور که وقتی پیغمبر اونها رو برای خود پیغمبران اونها رو به اصطلاح تحت پوشش میگیرند همین مقدار باشد، بلکه اینها هم عده‌ای رو تحت پوشش میگیرند و اونها هم همینجور. این نگاه متعدی که از خودشون سرایت به دیگران میکند باعث میشه به عنوان یک به اصطلاح ستودنی و قومی که قبیله‌ای که تو طول تاریخ قاتل معه، چون قاتل معه یعنی چی؟ یعنی نسبت به حوادث حساسیت داشتن و اوج حساسیت، نسبت به حوادث سکوت نداشتن، فقط به دنبال ایمان خودشون نبودن. قتال در جایی است که نهایت حساسیت در تحقق دین داره پیش میاد، نه فقط در فرد بلکه در نظام اجتماعی این تحقق رو میخوان. بله ببینید، برای ربیون خصوصیاتی رو ذکر میکنند، منتها وقتی خصوصیات در مرتبه هدف و مقصد نهایی ذکر میشود، هیچ موقع اون مرتبه فقط یک دفعه ایجاد نمیشه. لذا یه بحث خود ایمان هم یه امر دامنه داره، بحث ربیون هم یه امر دامنه داره. خصوصیات وجودی کمالی ممکنه بگیم ما محسنین مثلا در مثلا بالاتر از مؤمنینن و متقین بالاتر از مؤمنینن و محسنین بالاتر از متقینن، ممکنه اینها رو بتونیم بگیم، اما خود متقین یه امر دامنه داره، خود محسنین یه امر دامنه داره و هر کدام از اینها چی هستن؟ خودشون دامنه دارد. این دامنه دامنش رو دیدن که از خود اون عنوان هم در میاد با خصوصیاتی که ذکر شده. ربیون کسانی هستن که منتسب به ربن، درسته؟ این انتصابشون به رب یعنی به گونه ایست که هر کسی اینها رو میبیند اون انتصاب به رب رو میبیند. رب در حقیقت حالا چه از ربه باشد؟ چه از ربیه باشد، تو هر کدام از این دوتا باید ربیون بارز باشن. یعنی اگر تو از ربه باشد، وقتی اینا انتصاب به رب پیدا میکنن، عبودیت اینها و اطاعت اینهاست، محض اطاعتن، چون مالک دارن، صاحب دارن، اون مملوکیت اینها رو آشکار میکند. اگر از ربیه باشد، ربیون اون تربیت پذیری اینها رو که اطاعت اینهاست و حالت تربیت پذیرفتن، پذیرفته شدن تربیت اینها، یعنی مقبولیت تربیت اینها رو بسادر بیان میکند که عنوان اونم خدا اسم اینها رو ربیون گذاشته، نه خودشون عنوانی برای خودشون هم قرار بدن، که نشون میده یک مقام است، یک در حقیقت جایگاه هست که برای اینها بهش رسیدن. اینجوری نیستش که گروه و حزب باشد، بلکه چی هستش؟ یه جایگاه هست که به این جایگاه رسیدن و چون دامنه دار است، عرض عریض دارد، باید ببینیم چه مسیری رو کسی طی بکند به ربیون میرسد. پس اگر رسیدن به اون غایت مسیر دارد، این مسیر از ابتدا این تو مسیر ربیون قرار گرفته، هرچند غایت ربیون اون وقتی است که همه اینا توش چی بشه؟ تحقق پیدا کند. پس کسی که به دنبال مقام صبر است به گونه ای است، کسی که به دنبال مقام جهاد است به گونه ای است، کسی هم که به دنبال مقام ربیون است به گونه ای است. ممکنه بعض مسیر هم اینا با هم مشترک باشن یا در بسیاری از مسیر مشترک باشن، اما اهداف ربیون اون نتیجه که اینا میخوان بهش و جهنم نیست، اینها خود رب رو میخوان. لذا ربیون تو نظام حرکتیشون غایتشون در حقیقت چی هستش؟ اون رسیدن به رب بس که اینجور دیده بشن، اینجور شناخته بشن، اینجور تحقق داشته باشن، یعنی هم تحقق درونیشون هم شناخته شدن بیرونیشون. داعی داشتن بر این که شناخته بشن، یعنی یه موقع هست یه کسی اهل عبادت در خفا، اما یه موقع هست کسی اهل در حقیقت ربی شدنه در خفا و علن، یعنی این که قاتل مع الانبیا اینها ربیون کثیر، اینا تجلی، اینها یعنی تأثیرگذاری تو اجتماع، یعنی اینها حیث تأثیرگذاریشون تو اجتماع. اونم عرض کردیم که ربیون تو خود ربی کثرت خوابیده، تو خود ربی کثیر خوابیده که جمعش هم کثیر رو میرسوند، بعد کثیر هم که خودش آمده، اون وقت یعنی اینا حرکت‌هاشون اجتماعیه، یعنی حرکت‌هاشون فردی نیست. اگر تو خود ربی کثرت خوابیده، اگر همونجور که مرحوم علامه فرمود، دیگران هم فرمودن، تو خود ربی کثرت خوابیده، یعنی اساس حرکت اینا یه حرکت چیه؟ اجتماعیه. پس اینا یه تمایزی با ایمان ایجاد میکند. ایمان ممکن است اجتماعی هم باشد، ممکن است اما ربی اصلا انگار شالودش بر نظام اجتماعی چیده شده است، بر ارتباط چیده شده است، بر اون دیده شدن برای حرکت ایمانی و تأثیرگذاری در حرکت ایمانی چیده شده است. این خودش کار رو برای جایی که میخوان جامعه تشکیل بدن، اون در حقیقت اهداف جامعه سازی اسلامی مد نظر است، اون موقع ربیون نقششون نقش چی میشه؟ تأثیرگذارتری میشه، چون این دیگه نگاه فردی قطعا نیست و نگاه یه نگاه جمعی است. خب خیلی نکات زیادی ذیل بحث ربیون هست که تو خصوصیاتی هم که براشون ذکر میکند، حالا قدرش تو دو جلسه گذشته بیان شد که اینها بسم الله الرحمن الرحیم و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما و هنول ما اصابهم، اینا وهن درونی و سستی درونی ندارن، اون هم در جایی که اصابهم مشکلات پیش میاد. یه موقع کسی تو حالت عادی وهن ندارد، خب این خیلی مهم نیست، خوبه اما خیلی مهم نیست. اونجایی که مصیبت و مشکل و حادثه ها پیش میاد، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا، و که ضعف بیرونی هم بر اینا آره، کسی اینها رو عاجز نمیبیند. یعنی وقتی از منظر بیرونم نگاه میکنن، حوادث بیرونی پیش آمده، هیچ حادثه بیرونی اینها رو به گوشه رینگ نمیبره. یعنی اینجوری نیستش که مثلا من یه دانشگاهی رفتم، بعد از این تو ضمن این حوادثی که پیش آمده بود، بعضی از این بزرگوارا میگفتن که بچهای فعال میگفتن حاج آقا ما احساس میکنیم اومدیم گوشه رینگ، دیگه اومدیم گوشه رینگ مبارزه. یعنی اون جرأت و جربزه حضور در صحنه رو به صورت کلان دیگه در خودمون نمیبینی. خب این یعنی چی شده؟ ضعفو شده، درسته؟ ولی حتما و ما ضعفو متکی بر یک ما بسا وهنوه، یعنی وهنی آرز شده تا این ضعف بیرونی. پس ممکنه وهن درونی باشد، ضعف بیرونی نباشد، دیده نشه. ممکن است وهن درونی باشد، به ضعف بیرونی هم کشیده بشه. اما اگر وهن درونی بود، ضعف بیرونی هم بود، باز ممکن است استکانت باشد، ممکن است استکانت نباشد. استکانت یعنی تسلیم، استکانت یعنی دیگه تسلیم شدن، دیگه این تمام شه، بگه من دیگه دست برداشتم. استکانت یعنی دست برداشتن و تسلیم کامل. پس سه مرتبه است: ضعف درونی، ضعف یعنی وهن درونی، ضعف بیرونی، استکانت و تسلیم و دست برداشتن. که این تو راه فردی هم همین جوری است، تو راه های فردی هم همین جوری، تو راه های جمعی هم همین جوری است که مفصل راجع به این مسئله گفتگو شده. نه دیگه، لما اصابهم فی سبیل الله با همه، چون جریان جنگ احد دیگه، جریان جنگ احد یعنی با همه اون شکستی که آرز شده که مصداقش اینه، نه اینکه منحصر در این باشه. قاعده رو داره کلی بیان میکنه، اما مصداق میتونه خوب بیانش بکنه که اون جریان سختی که تو جنگ احد که خیلی غیر منتظره بود، این اصابه یعنی یه چیزی غیر منتظره، نه اونی که متوقع است انسان آمادگی براش داره، یعنی یه چیزی که آمادگی براش نداشتش. میگه فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، اینم فی سبیل الله هم خیلی قید خوبیست، یعنی وجود اینا ربیست، هیچ چیزی به اینها اصابت نمی کند مگر فی سبیل الله، موانع فی سبیل اللهی که ایجاد می شود. یعنی اینا تو این راه هیچ سستی ندارن، چون متکی به خدا هستن، ربی هستن، ضعف بیرونی هم ندارن. یعنی وقتی که شدت لشکر دشمن رو می بینن، تجهیزات اونها رو می بینن، حتی غلبه ظاهری رو می بینن، اینا نمیرن گوشه رنگ. اساسش این بودش که بعد از جنگ احد پیغمبر جریان همراه الاسد رو مطرح کردن که دشمن من دید وقتی که اینها عقب نشستن، اونجا گفت حالا بریم دیگه یه دفعه کارشونو بسازیم تو مدینه وارد بشیم. پیغمبر فرمود همونهایی که تو جنگ شرکت داشتن یا همونهایی که زخمی شده بودند، دو مرتبه دو بیان، فقط برای جنگ همراء الاسد چی بشن؟ یعنی فراریام نه، حق ندارن بیان اگه دومی باشد. همون، چون همه اون کسایی که مونده بودن زخمی شدن، اگه فقط اینها میتونن در قج کار بکنن بیان تو جنگ. لذا اینا مواضع افوه که اینها به ضعف کشیده نشدن. لذا وقتی به ضعف کشیده نشدن، در مقابل آمدن وسط میدان در حالی که ما اصابهم فی سبیل الله شده بود، ولی چون احساس وحن نکردن آمدن در صحنه مقابله جدی. دوباره دشمن ترسید، دید وقتی اینا با این حالت میان معلوم میشه اراده خیلی قویه. این همون و ما ضعفوه که در مقابل اون حرکت دشمن که اونها میخواستن حالا اینها رو قریب گیر آوردن، حالا ضعیف گیر آوردن، حالا تمام کنن، مینا آمدن تو وسط لذا دشمن منصرف شد و برگشت و فهمیدن همین این براشون شکست تلقی شد که اینها با اینکه قصد حمله کردن، قصد رجوع کردن، مطرح هم کردن، حرکتشون هم بر این خواستن شکل بدن و بقیام، اما یه دفعه دیدن تا این حرکتو دیدن برگشتن. پس معلوم میشه همون جایی هم که مؤمن در اقلیت قرار بگیرد، اگر با یک تدبیر صحیح خودشو در صحنه حاضر نشون بده، کنار نکشد، اون در حقیقت عقب نره، گوشه رینگ نره، احساس وهن نکنه، دوچار ضعف نمی شود. اینا نتیجهشه دیگه، اینا نتیجهشه، یعنی وقتی نتیجهش اینا میشه. ولی اصل تحلیل مسئله رو دقت بکنید که اینا ربی هستن، اینا خلاصه منتسبه به ربن. وقتی منتسبه به رب شدن، اینا ضعیف نیستن، نه وهن دارن، نه ضعف دارن، نه استکانت. کسی که منتسبه به خداست، کسی که مرتبط با خداست، به قدر ارتباطش قوت الهیه، نصرت الهیه، غلبه الهیه تو وجودش هست، چون در حقیقت مرتبط با خداست. واقعا ارتباط رو میدیدن، نه اینکه ادعای ارتباط رو داشته باشن. چون این قصد ادعای ارتباطه، تا وقتی اوضاع عادیه میگیم هو القاهر فوق عباده، خدا قاهر است، کسی به ما نمیتونه. اما تا یه ضربه میاد یه دفعه میبینی جا خالی میده، این هو القاهر دیگه نمیبینه اینجا، میره کنار، فرار میکنه. اینا نه، اینا وایسادند، هو القاهر فوق عباده رو نشون دادن که نه در صحنه درون، نه در صحنه بیرون، نه در صحنه نهایی که تسلیم باشد. لذا این ستا معلوم میشه که هر کدام از دسته هایی که تو مؤمنان هستن ممکنه گاهی به وهن درونی مبتلا بشن، گاهی به ضعف بیرونی مبتلا بشن ادعی، و ادعی به تسلیم کشیده میشوند، و ممکنم هست این ستا در طول هم معمولا محقق میشود. اول یه وهن درونی است، بعد ضعف بیرونی به دنبالش میاد، بعد ریشه او تسلیم ایجاد میشود. لذا ببینید این کسایی که میبرن همین مراتب رو دارن طی میکنن. اول یه وهن درونی ایجاد میشود، بعد ضعف بیرونی رو احساس میکنن، میگن ما دیگه نمیتونیم در مقابل این قدرت ها چیکار بکنیم، بیست. بعد میبینی به استکانت و تسلیم که پس باید مطیع امر اونها باشیم. ببینی اینا سه مرتبه است که تو تصمیم فردی اینجوریه، تو نظام بیرونی هم همینجوریه. لذا وقت ببینید حرفهای اینها میتونه نشون بده کدام رتبه. یعنی مؤمنان تو گفتمانشون که اون رو هم با عملشون هم با گفتگوشون نشون میدن، میتونن نشون بدن تو کدام مرحلن. آیا ربی هن که هیچ کدوم از این ستا نیست، یعنی همه جا حال قدرت رو میبینه. شما ببینید گفتمان مقام معظم رهبری رو تو سخت‌ترین شرایطی که تا به حال این 30 چند ساله بعد از جریان امام رحمت الله علیه پیش آورده، یا خلاصه خود گفتمان امام رو که تو جریان جنگ تحمیلی، تو جریان انقلاب، تو جریان ببینید یک کلام یک ربیست. به تعبیر مقام معظم رهبری امام یک ربی بود. این ربی بودن، اگر کسی ربی بود مثلا این نزول مقام نیست که ربی در مرتبه بعد عنوان دیگری ربانی هم میتونه باشه و ربانی ولایت هم میتونه داشته باشه، اب نداره. اما ربی صدق میکند براش که همه گفتمانش گفتمان چیه؟ و ما کان قولهم، یعنی و ما کان قولهم قول اینهاست که وقتی با اینا نشست و برخاست میکنی، با اینها در حقیقت تو هر صحنه سخت و راحتی هستی، تو هر مشکلی وقتی با اینا کنار اینا هستی، میبینی و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. دو نگاه دارن، یه نگاه این است که گذشته و حالشون رو نقد میکنن به این که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، خدایا ما اون حق کاری رو که باید انجام بدیم ندادیم. همیشه نسبت به اون چه که در گذشته بوده خودش رو چی نشون میدن؟ بدهکار خدا میبینند، بدهکار خدا، نه بدهکار دیگران. بدهکار کی میبینن؟ بدهکار خدا میبینن که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، که یه جاهای کاستی داشتیم، یه جاهای تعدی از حد کردیم خدایا، پس تو در حقیقت به تو متوسل میشویم و از تو میخواییم که ما رو در حد وسط نگه داری. اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، این گفتمان نسبت به گذشته اینهاست. و همچنین ثبت اقدامنا و انصرنا علال، اینم نگاه به آینده شونه. این گفتمان ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا گاهی از کسی صورت میگیرد نسبت به گذشته پشیمان است. کسی که پشیمان میشه نسبت به آینده مایوس است، اما کسی که نسبت به گذشته دنبال تدارک است نه پشیمانی. چون ببینید آدم یه موقع میگه من این کارا که کردم، مثلا بعضی اینایی که لانه جاسوسی رو تصرف کردن بعدن اومدن گفتن ما پشیمانی، این پشیمانی مایوس از آینده هم داره، چون اون حرکت رو غلط میدونه، تمام حرکت های مبتنی بر اون رو هم چی میدونه؟ غلط میدونه، لذا خودش رو تخطئه کرده در نهایت، خودش رو تمام گذشتهش رو تخطئه. این تخطئه گذشته نیست، این پناه بردن برای جبران نقص گذشته است تا قدرت برای آینده بیشتر پیدا کند. شیطان گاهی گذشته رو به رخ انسان میکشد که غلط بوده گذشته. اگر انسان غلط دید گذشته رو، اون موقع نسبت به آینده قدرت پیدا نمی کند، اراده پیدا نمی کند. اما اینا نگاهشون اینجوری نیست، نگاه اینا این است که گذشته ما بی نقص نبوده، گذشته ما بی افراط و تفرید نبوده، اما ما دنبال این هستیم که هم گذشتمون رو خدا جبران بکند با این توسلمون و استغفارمون و ارتباطمون که دنبال تکلیف بودیم، اما اگر جایم قدم غلط برداشتیم دنبال تصحیحش هستیم. اما این نشون میده عزم بر آیندهشون قوی میشه. هر جا دیدیم مقداری که انسان به گذشته برمیگردد اونجا یه قدری برایش خطورات ایجاد می شود، مرز بین شیطنت و ایمان اینجاست که اگر اون خطورات باعث انگیزه بیشتر شد نسبت به آینده، معلوم شد خطورات الهیه. هر جا دید اون خطورات گذشته برای او انگیزه شو کمتر کرد نسبت به آینده، خطور شیطانیه. این مرز، این ملاک آمپره، پس این آمپر رو باید مراقب باشیم. هر جا دیدیم نقد گذشته باعث حرکت قوی تری در آینده شد، معلوم شه این درسته. هر کسی که نقد میکند گذشته رو امید به آینده بیشتر میده، معلوم شه نقدش منصفانه است و منصحانه است. اما اگر کسی نقدش در گذشته نسبت به گذشته نسبت به اونچه که واقع شده بگونه‌ای بود که خودش و دیگران نسبت به آینده چی پیدا بکنن؟ ضعف در اراده. این معلوم شه که این نقدش نقد منتقمانه است، انتقامیست، نه نقد در حقیقت، نقد شیطانیست نه نقد الهی. ببین چقدر آیه زیباست، خیلی عالیه، یعنی تمامش راهکاره که گذشته رو نقد بکنیم، اما گذشته رو به گونه‌ای که قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این اوج قدرت پیدا کردنه، یعنی نسبت به گذشته آنچنان نقد میکند که اوج قدرت پیدا کند در آینده قدمهاش راسختر و نصرت الهی بالاتر قرار بگیرد. غیر از اون که عرض کردیم این حال در حقیقت تضرع به درگاه الهی باعث میشود رحمت حق هم نازل بشود، علاوه بر اون چیزی که تا به حال بوده بیش از گذشته برای انسان این رحمت نازل بشود. خب این ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، به خصوص با اینکه مقصد رو غلبه بر قوم کافر قرار دادن، که عرض شد که نشون میده که مقصد اینها تحقق کلمه الهی است، چون در مقابل قوم کافر قرار گرفتن، نه ملیت باشد، نه مرز باشد، نه مال باشد، نه در حقیقت سیطره های عبدانی باشد که اونم ممکنه تو جای خودش مذموم نباشد، اما اونی که مطلوبه اون قلقلبه الهیت بر عالم است، توحید بر عالم است، ریشه کنی کفر در عالم است. چقدر اهداف رو هم زیبا ترسیم میکنن. آقا کلمه کلمش تلاست، طلا که میگیم از باب نداشتن، یعنی هر کلمه‌ای که به کار برده شده همش خلاصه واقعا اوج کلامی که میتونه آدم اینجوری اعجاز قرآن رو میفهمه که چطور یک واقعه رو به گونه‌ای تحلیل میکند که هم اون جریان تخطئه نمیشه، هم اون جریان قابل عبرت میشه. دقت میکنید؟ هم تخطئه نمیشه، هم در حقیقت در این حال نقد میشه. نحوه نقد رو هم داره بیان میکنه. اینجوری نقادی بکنید، اینجوری در حقیقت هدف گذاری بکنید، نقدتون رو با نگاه به آینده ببینید، هم گذشته رو نقد بکنید هم آینده رو ببینید، راه نشون بدید، ثبت اقدامنا ببینید، امید آفرینی بکنید. ربیون کارشون امید آفرینی بوده، در اینی که نسبت به گذشته ناقدن، اما ببینید رفتار ما اینجوریست، نقدهامون یأس ایجاد میکند. امید آفرینی هامون گذشته رو مورد نقد قرار نمیده. یعنی اگر میخوایم ایجاد امید بکنیم، یه کاری میکنیم به گذشته کنهو مسامحه میکنیم در هر مثلا خطایی، درسته؟ از اون ور اگر خطا رو میخوایم ذکر بکنیم، نسبت به آینده مایوس میشیم. قدرت جمع بین این دوتا که نقد گذشته و امید نسبت به آینده، به این ربی میشه. این امام رحمت الله علیه این گونه بود، مقام معظم رهبری این گونه است که میبینی اوج نقد رو ایشون میکنه، اما اوج امید آفرین رو هم ایشون میکنه. این نگاه رو باید یاد بگیریم، اینا روشه. فقط به موضوع فقط نگاه نکنید که اونم خوبه، روشش رو یاد بگیریم که قرآن داره در اینجا بیان میکند. بعد به دنبالش میفرماید که فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين، که این کسانی که روششون اینجوریست، هم ثواب دنیا رو خدا بهشون میدهد. ثواب دنیا چی هستش؟ ثواب دنیا غلبه، اقتدار، سلطه، رفع مشکل میشه ثواب دنیا. ثواب دنیا یعنی اینا سیطره پیدا میکنن با این نگاه. ثواب دنیا یعنی اینا اقتدار پیدا میکنن، دشمنشون ضعیف میشود با نگاه اینها. با این لذا ببینید این نگاه هست که میتواند دشمن رو ببره به گوشه رینگ. وقتی مؤمن اینجوری در صحنه حاضر باشد، دشمن به کنار رانده میشود. اگر حضور پررنگ مؤمنان در اجتماع باشد، که این حرکت ربیونه، حضور پررنگ در اجتماع حرکت ربیون است. یعنی اگر بخوایم ربیون رو به عنوان یک کلام معنا بکنیم که ربی یعنی کی، ربیون یعنی کسانی که حضور پررنگ الهی در جامعه دارند، حضور پررنگ الهی در جامعه، در هر اجتماعی مناسب خودش. حالا اگر خانه است، اگر محله است، اگر محل کار است، اگر دانشگاه است، اگر حوزه است، اگر اجتماع است، اگر کشور است، اگر جهان است. ربی یعنی کسی که حضور پررنگ الهی در جامعه دارد، یعنی پرچم میشه، علامت است، و اینم حضورش هم حضور جمعی است نه حضور فردی. یعنی اینا با هم گروهی حرکت میکنن. یه قصه کوچیک اشاره بکنم. دوستان دانشگاه که ما میرفتیم دانشگاه علوم پزشکی، یه سالی خلاصه اینا سالهای مختلف، خب ورودی ها که مختلفن، انسشون با هم معمولا بیشتر ورودی های اون سال. یکی از ورودی، یه دسته از ورودی ها یه سالی بودن خانوم ها. اینا تحت فشار اساتیدشون تو کارهای عملی که باید تو بیمارستان حاضر بشن، استادا خیلی تحت فشار اینا رو قرار دادن که باید آستینا کوتاه باشه، دستکش هم حق نداشتن دست بکنن، چون میگفتن با دستکش اون لمس به اصطلاح کاری که باید تجربه بکنه به اصطلاح دانشجو امکان پذیر نیست. لذا ناخواسته هر به اصطلاح بچهای مذهبی بعضیا مجبور میشدن میبریدن. یکیشو من یادم سال ششم بود، یعنی یه سال دیگه مونده پایان پیدا بکنه، گفت من میبینم دیگه امکان پذیر نیست برام، یعنی واقعا باید یا بین دینم یا بین در حقیقت این مدرکم، و رها کرد و رفت. اما حالا یک جریان جالبی بود، یه گروهی بودن اینا ورودی های سال 80 بودن اگر اشتباه نکنم. بعد اینا میگفتن که یه خانوم ها هم بودن، گفتم حاج آقا ما 11 نفریم با هم واحد انتخاب میکنیم، با هم خلاصه سر یک کلاس میریم، با هم یه استاد انتخاب میکنیم، لذا باعث شده وقتی هم چادری هستیم تو دانشگاه با هم حرکت میکنیم. اثری که ایجاد شده این است که گروه ما تنها گروهی است که میتونیم موازین رو رعایت بکنیم، اساتیدم اعتراض نمیکنن، جرأت هم نمیکنن، تمکین هم میکنن، حرکت ما هم تثبیت شده. اما همین ها تو گروه های دیگری، سال های ورودی دیگری، با اینکه گاهی بیشتر هم بودن مؤمنین و اما ارتباطی با هم نداشتن، لذا میبینید اساتید برشون غلبه میکردن، تحت فشار قرارشون میدادن، همشون هم تمکین میکردن بر این. ببین این ربی یعنی این، یکی از مظاهر ربیون یعنی حرکت جمعی، که این وقتی حرکت جمعی شد طرف مقابل میبینه با یه نفر طرف نیست، یه روح جمعی ایجاد میشه، خود به خود این روب ایجاد میکند در طرف مقابل، یعنی احساس میکند دیگه در مقابل یک به یک نیست که یک به یک بگه من استادم، اونم شاگرد و دانشجوه، پس من میتونم. ببین این حرکت وقتی مدلش هم نمونهش هم عرض کردم تا مصداقی تار تا اثرگذارتر باشه تو هر جمعی، وقتی حرکت جمعی با هم شکل بگیره که اینها با هم حرکت بکنن، اثر مضاعف میشه، نه به تعداد بلکه روح جمعی ایجاد میکند. ربیون صاحب روح جمعیه، روح جمعی از حرکتشون ایجاد می شود، که عرض کردیم روح جمعی یه روح فردی داریم که صالح است اثر عملش، یه روح مجتمع داریم که عده‌ای در کنار هم هستن اجتماع میکنن، کار بیشتری مجموع افراد میشه نتیجه، یه روح جمعی داریم که روح جمعی تضاعف پیدا میکند. اگر مثلا تو نماز شما میگید که یک نفر اقتدا بکند، ثوابش مثلا این درجه هست، اگر دو نفر بشن یه دفعه ثواب چی میشه؟ مضاعف میشود. میگه اگه به 10 نفر رسید به بالا، دیگه ثواب قابل احصا نیست. چرا قابل احصا نیست؟ خب حساب در دو کن. چرا حساب در دو نمیشه؟ به خاطری که روح جمعی به یه حدی که میرسد دیگه اونجا در حقیقت از احصا خارج میشه تأثیر. تأثیر روح جمعی مجتمع نیست که اینها بگه مجموعه اثر اینها باشد. اینا خیلی زیباست. بله از این سنخ نیست، تصاعدش الهیه. وقتی تصاعدش الهی شد اون موقع در قد اثر یه اثر دیگری می شود، اونجا خدا متجلی می شود، خدا پشتیبان می شود. خب ما ضعفمون الان تو همین مسئله تحقق روح جمعی است. کنار هم هستیم تو خیلی از جاها، الان مثلا این جمع اینجا کنار هم هستن، اما ربطی هم به هم دیگه ندارن، پیوندی بین دوستان تو اینجا ایجاد نمی شود. تو نماز جماعت میان و میرن، اما این همه اهل جماعت که اومدن رفتن، پیوندی به اهل جماعت ایجاد نشد. این همه تأکید بر این که صفوف باید متصل باشد، فاصله نباید زیاد باشد. چرا فاصله زیاد نباید باشد؟ برای اینکه ارتباط ایجاد شود، یکی اینجا نشینه یکی اونجا، همه در سکوت، همه بی ربط، همه در حقیقت بدون هیچ چیزی، بعدش هم بلندشن برن. میگه نه، ارتباط باید ایجاد بشود، فاصله زیاد باشه، اگه حدی نماز جماعت باطل میشود، جماعتش از دست میرود. چقدر جماعت از دست میرود، این اتصال ظاهری منشأ اتصال دیگره، که اتصال ارواح باید ایجاد بشود، چون در اتصال ابدان است که عمدتا اتصال ارواح ایجاد میشود. با اینکه ما میریم به مزار امام و اونجا زیارت میکنیم، ارتباط با امام ایجاد میشود، درسته؟ این به کعبه که میروند، اون رابطه با خدا محقق، یعنی رابطه ظاهری مقدمه رابطه باطنیه که باید ایجاد بشه، که ارتباط ارواح هست. او وقت ارث ربیون کسانی هستند که این رابطه رو ایجاد کردند، این رابطه بین ارواح ایجاد شده در بینشون، لذا اینا تاثیرگذاره. لذا اینا گاهی میبینید جمعیتشون کثیر به معنای کثیر عددی نیست، که ربیون کثیر، اینا کثیرشون کثیر الهی است. اون چیزی که کثیر رو صفت ربیون قرار میدهد، کثرت عددی مورد به اصطلاح تایید الهی فقط نیست، چون میگه و ما لا تجد اکثرهم شاکرین، یا در حقیقت اکثرهم لا یعقلون، یعنی کثرت عددی مورد در حقیقت عنایت الهی نیست که بگیم عجب کثرت عددی شد پس خیلی مطلوبه. نه، وقتی میفرماید که ربیون کثیر، این کثرتشون و از یه شدت نشأت میگیرد. نمیگیم یه نفرن، نمیگیم دو نفرن، اما اینا جمعی هستن که همین جمع اگرم قلیلن، کم منفعت قلیله، قلبت فعتن کثیر است، کثیرند حقیقتن، چون پیوندهاشون و روح جمعی حاکم برشون قویس و کثیر است. خیلی زیباست اینها، و اینها رو ببینید با این نگاه کاملا برای انسان راه رو روشن میکند چجوری ما با حرکت بکنیم. اگر کلاس میاییم، اگر جماعت تشکیل میشود، اگر ارتباط، باید ارتباط بین مؤمنین ایجاد بشود، روابط طرفینی، ترابط ایجاد بشود، ترابط ایجاد بشود. هر چقدر اون ترابط ایجاد شد، اون موقع رابطه های ارضی به رابطه طولی میکشاند با امام، ترابط ارضیه به رابطه طولیه میکشاند که با امام است. این نگاه اگر محقق نشد، ترابط بین مؤمنین، اخوت بین مؤمنین به ولایت معصوم و ولی میکشاند، این نازله اون است. پس اگر میخوایم همون جوری که امام رضا علیه السلام فرمود که زیارت کنید و دیدار همدیگه برید، ذالک قربتن الیه، این نزدیک شدن به منه. یا اسحاق ابن عمار تو اون رابطه وقتی که رابطهشو با مؤمنین ضعیف کرد، خدمت امام صادق علیه السلام رسید، حضرت رو ازش برگردوند، وقتی سوال کرد که من الذی غیر حالی اندک، حضرت فرمودن قال تغیره که علی المؤمنین، تو با مؤمنین تغییر کردی، رابطه منم با تو تغییر کرده. یعنی اون ترابط بین مؤمنین به رابطه با ولی میکشاند. خب دیگه اینا رو دوستان جای دیگه قبلا گفتیم. میفرماید داشتیم ثواب دنیا رو میگفتیم، که این ثواب دنیا، آتاهم الله ثواب دنیا، این ثواب دنیا اون قدرت و اون نتیجه ایست که اینها میخواستن که سیطره الهیت هست تو دنیا دیدن، محقق میشود. که همون جوری که در سوره صف میفرماید که اگر مؤمنین اون یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفه و کفرت طائفه، فأیدنا الذین آمنو علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. وقتی که خطکشی ها بر اساس ایمان شد، خطکشی ها بر اساس چی شد؟ ایمان شد. فآمنت طائفه و کفرت طائفه، یعنی خطکشی بر اساس کفر و ایمان شد، نه خطکشی های دیگه. اگر خطکشی بر اساس کفر و ایمان شد، خودی و بیگانه بر اساس کفر و ایمان تشخیص داده شد. بیگانه کسی است که خارج از ایمان است و کافر به خدای سبحان است، نه هر کسی، نه هر قاصری، نه هر چیزی، اونی که کافر به خدا. فآمنت طائفه و کفرت طائفه. اون وقت میفرماید خدا اگر خطکشی ها روشن باشد توی اجتماعی، توی جایی، این سنت الهی است که لاغلبن انا و رسولی، لذا فآمنت طائفه و کفرت طائفه، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. سنت ما این است که اگر جدایی محقق شد، وسط خاکستری زیاد نبودن. الان قشر خاکستری بین ایمان و کفر است که اینها نه معلوم است اهل ایمان، نه معلوم است اهل کفر. لذا اینجاش که لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر این جدایی صورت می گرفت، مرزها درست تفکیک می شد، لعذبنا الذین کفروا. پس وظیفه ما این است که دامن بزنیم به چی؟ به این مرزهای ایمان و کفر. نه اینکه ایمان مؤمنان رو حد اقلی بکنیم، مؤمنان رو نبریم تو گوشه رینگ، بلکه کافرین رو ببریم تو گوشه رینگ. یعنی لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر کفار جدا شده بودند، دقت میکنید چقدر جالبه، لو تزیلوا اگر کفار جدا شده بودند، لعذبنا الذین کفروا، یا لو تزیلوا اگر اهل ایمان جدا شده بودند به گونه ای که کفر فقط باقی مانده بود، نه قشر خاکستری. لو خدا میفرماید این لعذبنا الذین کفروا فقط این نیستش که عذاب آسمانی بر اینا نازل بشود، بلکه خود غلبه مؤمنان محقق میشود، خود این غلبه محقق میشود، اون اسباب غلبه پیش میآید. خب بعد اینجا میفرماید که فآتاهم الله ثواب الدنیا، خدا ثواب دنیا رو برای اینها قرار میدهد. این ثواب دنیا عرض کردم یه ثواب اجتماعی است، علاوه بر ثواب و حسن ثواب الاخره. چون ثواب دنیا، هر کمالی تو دنیا بالاخره کدورت دارد، کمال تو دنیا بدون سختی نیست، لذا تعبیرش این است فآتاهم الله ثواب دنیا. اما نسبت به آخرت میگه چی؟ و حسن ثواب الاخره. حسن ثواب الاخره یعنی اونجا جاییست که دیگه هیچ کدورتی در کار نیست، اون احسن ما یصاب اونجا داده میشود، نه فقط ثواب الاخرته، حسن ثواب الاخرته. جا دقت میکنید یعنی اونجا عذابش هیچ المی دیگه ندارد، سختی ندارد. لذا تو دنیا دو منتظر ثواب بدون دردسر نباشید. دنیا جای در حقیقت حتی اگر غلبه میخواد محقق بشود جنگ باید صورت بگیرد. حسن این ثواب دنیا همراه با سختی ها و مشکلات است، اما غلبه هست با این نگاه. اما ثواب آخرت چی هستش اونجا؟ دیگه در بهش هیچ قل و اسمی در اونجا در کار نیست، راحت مطلق است. پس دنبال راحت مطلق تو دنیا نگردیم. چقدر تعبیر کنار هم که آمده، یا میفراد و ما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، اون چی که از دنیا در آخرت هست قلیل است. چون ان الدار الاخره لهی الحیوان، حقیقت حیات اونجاست. اونجا ان الاخرت خیر و ابقا، اولش هستش که والاخرت خیر و ابقا، درست خوندم؟ والاخرت خیر، او خیر است و اخیر است و اون اخیر است، خیر یعنی اخیر و ابقا بودن فقط اونجا محقق می شود. دنیا اخیر و ابقا نیست، لذا ثواب دنیاست در اینجا. اینم خودش خیلی زیباست که خدا وعده الکی به ما نداده، کاملا وعده ها رو با واقع گرایی بیان کرده. لذا تو دنیا انسان به اصطلاح به سختی هم مبتلا میشه، حتی این کشته شدن کفار هم برای کفار هم نافع است. اگر کشته بشوند برای کفار هم، چون از این بیشتر در کفرشون فرو نمیره. وقتی رها باشن از این بیشتر در کفرشون فرو. لذا خدا رحمت کنه، امام می‌فرمودند که مؤمن همه چیش نافع است، حتی اگر کافر رو میکشد نافع است، برای کافرم نافع است که اونم بیشتر از این فرو نمیره. اینم خیلی زیباست دیگه. ببین مؤمن همش نفع است، همش خیر است، درسته؟ این نگاه رو اگر باور بکنه انسان، اون وقت میبینه اونجایی هم که داره شمشیر میزنه، اونجایی هم که داره جنگ میکنه، اونجایی هم که داره کاری رو در بر اساس قتال انجام میده، میبینه برای اونها هم خیر رو داره قرار میدهد. با اونها هم اگر میجنگد نمیخواد فقط اونها رو چکار بکنه، انتقامش رو بگیرد، اونها هم براشون داره خیر قرار داد. این دیگه خیلی روی کرد رحمانی میشه، منتها روی کرد رحمانی در قتال، نه روی کرد رحمانی در تسلیم. آخه یه روی کرد رحمانی داریم دیپلماسی التماسی، اما یه روی کرد رحمانی داریم که اون سبقت رحمت بر غضب است، که غضبش هم عین رحمت است. غضب هست اما غضب چیه؟ عین رحمت هست، از رحمت نشأت گرفته است. عذاب من الرحمن است، عذابش هم هست اما از رحمان نشأت گرفته. به سور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. این آیات قرآن دیگه، بله خیلی زیباست. که و حسن ثواب الاخره، اونم در نهایت با این عنوان والله یحب المحسنین. حالا ایشالله این والله یحب المحسنینش دیگه میماند. من میخواستم آیه بعدم بخونم اما دیگه وقت گذشت و اذان شدش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله انگیزه سازی بشه برای کارهای جمعی با روح جمعی و انشالله به مقام ربیون رسیدن. دنبال اینا باشیم که حلقه های اینجوری و بعد این حلقه ها به هم مرتبط بشن، که حلقه های ربیون به هم مرتبط بشن. این خلاصه دنبال این نباشیم فقط یاد بگیریم بگیم به به چقدر آیات زیبایی بود، دنبال این باشیم عمل به قرآن بکنیم. انشالله عمل به قرآن این است که تحقق بدیم اینهایی رو که شنیدیم. انشالله هر و راهکار این است که مؤمنان باید با هم ترابط پیدا کنند. ترابط هم انواع و اقسام داره، یعنی مؤمنان هر تو هر تعبیر مقام معظم رهبری در بحث ولایت، اینا رو ما تو بحث اخوت ولایت مفصل گفتیم، حالا انشاءالله کتابش هم نزدیک آماده است، ولی خب دوستانی قدری سستی میکنن در چاپش. چند سال آماده است، یعنی تقریبا 4 سال این کتاب آماده است، یه کارهای جزئی داره مونده، همینجور مونده. این بحثش در اونجا مطرح میشه. همون مقام معظم رحمه میفرمان ولایت، تعبیر ولایت میگن مثل این کوهنوردایی که میخوان برن قله رو فتح کنن، با تناب خودشونو به هم میبندن با اون تنابهای محکم، که ای پای یکی هم لغزید میبینی از اونجا افتاد، بقیه چی میشن؟ حفظش کردن، همدیگر هم پیدا میکنن، تو بورانها هم گم نمیشن. وقتی که راه کاملا تیره شده، اینا همدیگر با همین تناب به هم متصلن، مرتبطن، حفظ همدیگر رو به عهده دارن. تو یه اجتماع از یه خانواده شروع میشود، از یه خانواده این ترابط از تو خانواده شکل میگیره تا کشیده میشه به حلقه های بیرونی. یعنی اگر کسی تو خانواده نمیتونه این ترابط ایجاد کنه، حتما موفق نمیشه تو بیرون از خودش هم ایجاد بکنه. اگر کسی تو نتونست تو جامعه مؤمنین ترابط ایجاد بکند، حتما نمیتونه جذب نسبت به بیرون هم داشته باشد. دقت میکنید؟ اینو مرتبه مرتبه است. از درون یه خانواده شروع میشه تا حلقه های ایمانی نزدیک به هم شروع میشود. ارتباط بیشتر، ارتباط یه طرفه نه، ارتباطات چی؟ دو طرفه، ترابط. یعنی این به او محتاج باشد در جهتی، او به این محتاج باشد، این معلوم بشه، آشکار بشه. یعنی تو نظام متربیان یه جوری نباشد که متربی احساس بکند که یک طرف است. خدا رحمت کنه، یه دوستمون نقل میکرد از پدر بزرگش، میگه پدر بزرگ ما گاهی میرفت از بعضی از این کسانی که به اصطلاح حالا وضع خیلی خوبی هم نداشتن، یه پول وجه نازلی رو قرض میکرد که اونا بعدن روشون بشه، اونا بیان از این قرض بگیرن که دارا بود، که بگن خب اونم به ما محتاج میشده، پس حالا روشون میشه دیگه. ببین این ترابطه. یعنی این یه جوری نکرده همه یه طرفی فقط بیان از این بگیرن با اینکه چون پول داره. اینم معلومه ما این خودش یه حرکت راه پیدا کنیم از این مدل. چه جوری میشه؟ گاهی یه کلام یه کسی بهم میگه آدم ببینه این کلام چقدر، بگه من از این کلام چیز یاد گرفتم، چقدر خوب بود، طرف احساس میکند اونم از این استفاده کرده. تبلیغ میریم، گوش کردن به حرف دیگران ترابط هست. یعنی حرفهای اونها رو، چیزهای اون آدم گوش بکنه، ارتباط فقط حرف زدن نباشد، فقط گفتار نباشد، شنیدارش اگر بیشتر از گفتار شد ترابط ایجاد می شود. تو ارتباطات و رفع حاجات، رو زدن برای کسی، میگن هر کدام از اینا ترابط هست. او وقت میگن هر چقدر این ترابط بیشتر بشود، یعنی چی؟ یعنی رفت و برگشت های اینا به هم دیگه، گره خوردن های اینا، تناب های ارتباطی اینا بیشتر بشود، این جامعه بهتر حفظ می شود، محکم تر می شود، بنیان مرسوس می شود، ولایت ایجاد می شود. ولایت یعنی بین اینها هیچ حائلی نیست، بین ولی و مولا علیه هیچ حائلی نیست، فاصله ای نیست. هرچین ترابط بیشتر بشود ولایت ایجاد می شود. او وقت این ولایت نازل ولایت ولی است که محقق می شود. این مدل کلیشه، ولی جزئی مصداق هم ذکر کردم عمدن دیگه، دو سه تا مصداق که ذکر کردم تا نشون بده حالا این رو به صلاح میگه که بس باب فعلله و تفعلله رو بر این بار بکنید، ببینید که چقدر میتونه سرایت پیدا کنه تو مسائل مختلف، تربیتیش، اقتصادیش، اجتماعیش، سیاسیش، تمام اینها این ترابط امکان پذیره. مواسات، بله دیگه، اینا ظهورات این ترابط میشود که دیگه مواسات، بله بله اینا، بله احیای امر ما در ارتباط با شماست. برید به خونه هم میگه این ترابط، یکیش رفتن به خونه هم دیگه است، میگه پس بیا بریم امشب خلاص خونه ما، بیا بریم. بله اون میگه برید همدیگه رو ببینید، فی بیوتکم، در خانه های همدیگه، همینه. بله اونجا میفرماید که بله عن ابي جعفر عليه السلام عن خيسمه الجوفي عن ابي جعفر عليه السلام قال اردت ان اودع فقال يا خيسمه ابلغ موالين السلام واوسم بتقبل الله واوسم ان يعود قنيهم على فقيرهم وقويهم قويهم على ضعيفهم وان يشهد حيهم جنازه ميتهم. اینا ترابطه، شرکت در تشییع جنازه، عیادت مریض و ان یتلاقوا فی بیوتهم. برید به دیدار هم تو خونه های هم دیگه، ترابطه، ایجاد رابطه میکنه. اینا خیلی زیباست، نمیگه هم دیگه رو ببینید فقط، ان یتلاقوا، نه، ان یتلاقوا چی؟ فی بیوتهم، در خانه ها. فان لقاء بعضهم بعضا فی بیوتهم حیاتا لامرنا. این رفتن پیش هم دیگه تو خونه های هم دیگه حیاتن لامر ناس، رحم الله عبدن احیا امرنا. این هم انشائیه که رحم الله یعنی خدا رحمت کند، هم اخباری رحمت کرده، یعنی از مصادیق رحمت است که موفق به این کار شده است. بله التماس دعا از همتون.